نزدینن که طلب کنی دلم رو، که طلب کنی دلم رو. آقا جون یه دریا اشکم گریه برده ساحلم رو، خواهش من از تو اینه که طلب کنی دلم رو، که طلب کنی دلم رو.
همچنان از رادیو معارف و از همسایگی حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه سیره پیشوایان همراهتونیم. همونطور که شنیدین، آیت الله سید احمد خاتمی در بخش اول تعدادی از قیام‌های علویان در عصر مأمون عباسی رو معرفی کردند. دوستان، از سطور تاریخ حکومت امویان چنین برداشت میشه که امویان برای حفظ حکومت خودشون و کنار زدن رقبای علوی از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. قتل عام شیعیان به هر طریق ممکن جزو لاینفک حکومت امویان به شمار می رفت. این جرم و جنایت در مرحله ای از تاریخ تا جایی پیش رفت که ائمه علیهم السلام شیعیان خودشون رو به تقیه امر می کردند و در مواردی شیعیان برای نجات جان خودشون هجرت و فرار به سرزمین های امن رو انتخاب می کردند. یکی دیگه از رقبای امویان بنی عباس بودند که منتظر فرصت بودند تا حکومت رو به چنگ بیارن. در این میان برخی از ایرانیان به یاری بنی عباس برخاستند و رشته خلافت رو از دست امویان گرفته و به اونها سپردند. در مقابل این کمک، بنی عباس نسبت به شیعیان از راه حیله و خدعه وارد شدند و اگرچه علناً به اونها تعرضی نداشتند، مخفیانه پیشوایان و رهبران اونها رو از سر راه خودشون بر می داشتند. عده‌ای رو تبعید و بعضی رو می کشتند تا از قدرت معنوی و نفوذ اونها بکاهند.
شب و ماه میاد که با عشق تا سحر نقره بپاشه، این همه دخیل بستم که به دستای تو باشم، این همه دخیل بستم که به دستای تو باشه، که به دستای تو باشه. عمریه که این حوالی یه دل شکسته مونده، به ذریحتون هنوزم یه دخیل بسته مونده. آقا جون یه دریا اشکم گریه برده ساحلم رو، خواهش من از تو اینه که طلب کنی دلم رو، که طلب کنی دلم رو، که طلب کنی دلم رو.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه سیره پیشوایان بخش دیگه ای از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو میشنویم. استاد در این بخش موضوع قیام‌های علویان رو با شرح دیدار دعبل خزائی با امام رضا علیه السلام و ماجرای برخورد راهزنان با این شاعر اهل بیتی ادامه میدن. بشنوید.
قرائن حاکی از آن است که وضع جدید امام موجب دلگرمی قیامگران علوی شد و انقلابیونی که بیشتر دورانهای عمر خودشون رو در کوههای صعب العبور و آبادیهای دوردست و با سختی و دشواری می‌گذرانیدند، با حمایت امام علی ابن موسی رضا حتی مورد احترام و تجلیل کارگزاران حکومت مأمون در شهرهای مختلف هم قرار گرفتند. انقلابیونی که ناسازگار بودند با حکومت‌های عباسی‌ها و افتخار می‌کردند به این ناسازگاری، از جمله اینها جناب دعبل بود. دبل شاعر متعهدی است که هرگز به هیچ خلیفه و وزیر و امیری روی خوش نشان نداده بود و در دستگاه آنان رحل اقامت نیفکنده بود و هیچ کس از سلسله جنبان خلافت از تیزی زبان او مسون نمونده بودند. به همین دلیلم همیشه مورد تعقیب و تفتیش دستگاه های دولتی به سر می برد. خود گفت 40 سال است که دارم رو بردوش می کشم و هنوز کسی را نیافتم که مرا بردار بزند. معنای این جمله این است که او به عنوان یک تکلیف افشاگری علیه حکومت رو اونم با زبان شعر، با زبان هنر تکلیف خودش میدانست و مدام فراری بود. اون وقت این آدم تونسته به حضور امام رضا برسه و معروفترین و شیواترین قصیده اش رو که ادعانامه نهضت نبوی بر ضد دستگاه‌های خلافت اموی و عباسی است برای اون حضرت بسراید و بستاید و بخواند. این اشعار بلند و به سرعت هم این شعر بلند دهن به دهن شد. امام به او سله داد. دبل گفت میخوام یکی از اون پیراهنهایی که باهاش نماز خوندی و به تن مبارکتون ثابت کرده یکی از اونا را به من بدی. امام رضا علیه السلام هم اون سله را به دبل اصرار کرد که نگهدار و هم اون لباس متبرک را به او داد. خب دبل خوشحال و مسرور که جای شادی دارد از خراسان آمد بیرون، با اون قافله‌ای که داشت میرفت دزدای سر گردنه گرفتندشون. آنچه داشتند به غارت بردند. همه ناراحت بودند. ناراحتی دبل بیشتر از این لباس متبرک بود و اون جمله امام که اینها رو داشته باش که به دردت میخوره.
سیره پیشوایان، آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. برنامه از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
فکر کرد بره صحبت کنه، آمد با این دزدهای نوپا و آدمای پایین اینها صحبت کرد و پرسید رئیستون کیه؟ گفتن رئیس ما همون کسی است که اون بالای کوه است. رفت و بالای کوه دید نماز میخونه، نمازش که تمام شد داره شعر او را میخونه، شعری که امام رضا یه بیت اضافه کرد و قبرون به توسن یا لها من مصیبته. دید ای وای اشعارش اینقدر گسترده شده و همه اقطار عالم گرفته، رئیس راهزنها هم داره شعر او رو میخونه. به این دزد فرمود که میدونی این شعر مال کیه؟ او برگشت گفت این شعر مال شاعر بزرگ اهل بیت دعبله. گفت که فعلا شما این شاعر بزرگ اهل بیت رو غارت کردید. گفت کی غارت کردیم؟ گفت خودم دعبلم. بسیار تعجب کرد، گفت من به احترام تو که شاعر اهل بیتی دستور میدم تمام آنچه از این کاروان به غارت رفته به شما برگردانند، به برکت این شعر، به برکت عنایت امام رضا علیه السلام، این اموالی که از این کاروانیان به غارت رفت برگشت. داستان خیلی مفصله و نمیخوام داستان رو تمامش رو بگم، ولی آخرش رو میگم که دختر خلیفه داشت کور میشد. او که رسید گفت که من میتونم دخترش رو شفا بدم، شرط و شروط کرد. اونا به همه شرط و شروطاش تن دادند. در نتیجه اون لباسی که از امام رضا یه تیکه‌ای ازش براش باقی مونده بود مالید به چشمهای دختر، بینا شد و زندگی او مجدداً سامان گرفت. مقصود آن است که مأمون در پی پایین کشیدن فتیله شورش ها، انقلاب ها، نهضت ها و در پی بسازش کشاندن انقلابیون بود، ولی امام با تدبیر خودش فهماند به همه انقلابیون که آنچه اتفاق افتاده همان زندان سندی ابن شاهه که حضرت امام موسی ابن جعفره، لکن در پوشش ولایت عهدی به راهشون ادامه دادند، به قیامشون ادامه دادند و سرانجام مأمون دریافت که در این قصه قافیه را باخته، ناکام ناکام شده و سرانجام رو به همان آورد که پدرانش آورده بودند و امام رضا رو مسموم کرد و به شهادت رسوند. مسمومیتی که از همون آغاز تصریح کرد به مأمون که من مسموم خواهم شد و در همین جا مدفون می شوم. به این ترتیب مأمون در اهدافش با این شیوه هایی که طی این برنامه ها گفتیم ناکام شد. اما این حدود 2.5 سال که امام رضا در خراسان بود از بحران ساخته شده مأمون استفاده کرد و آن را تبدیل به فرصتی طلایی کرد که در دوره حضور زندگی امامان بی نظیر بوده است. این رو به فضل خدا در برنامه آینده محضرتون تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر سلام على سلام على آل خير النبي.
همراهان صمیمی، سخنان آیت الله سید احمد خاتمی در شرح دیدار دعبل خزائی با امام رضا علیه السلام و ماجرای برخورد راهزنان با این شاعر اهل بیتی رو شنیدین. لطفاً همچنان با برنامه سیره پیشوایان از رادیو معارف همراه باشید.
درسی از مکتب امام رضا علیه السلام.
حجت الاسلام بر مسلمین قرائتی.
امام رضا علیه السلام فرمود گناهانی کبیر اینه: قتل، آدم کشی، زنا، دزدی، شرابخوری، عاق والدین، فرار از جنگ، تصرف در مال یتیم، خوردن گوشت مرده و خون و گوشت خوک و گوشت حیوانی که بسم الله اسم خدا بر اون برده نشده، ربا، رشوه، قمار، کم فروشی، تهمت به زنان پاک دامن، لواط، گواهی ناحق، ناامیدی از رحمت خدا، ایمن دانستن خود از عذاب الهی که بگه خدا به من کار نداره، مسیدم، من نمیدونم چیم، فکر کنه دیگه خدا کارش نداره، ایمن دانستن خود از عذاب خدا، یأس از رحمت خدا، تکیه به ظالم، قسم دروغ، ندادن حق مردم، دروغ، تکبر، اسراف، خیانت، کوتاه کردن در حج، دشمنی با اولیاء خدا، سرگرم شدن به لهو و لعب و اصرار بر گناه، اینا گناهان کبیره است. تو کبیره هم درجه بندی هست، اکبر الکبائر هم داریم. میگه این تشنه بو کبائر، اگر شما گناهان کبیره رو دوری کنید خدا واسع المغفره هست، خدا میبخشه شما رو. البته یه چیزایی هم هست که گناه صغیره رو کبیره میکنه، مثلا یه کسی وقتی گناه زمان خاصی گناه کنه، مثلا شب قدر گناه بکنه، تو مسجد الحرام گناه بکنه، در زمان خاصی، در مکان خاصی، مربوط به قصد گناهکاره که گناهکار چه قصدی داره از این. اصرار بر گناه، گاهی وقتا یه کسی یه مطلعه که جزئی میگه ولی هی ده بار این تکرار بکنه، یا مثلا یه مطلعه یه کسی با آدم بگه مثلا تو آدم پستی هستی، آدم پستی هستی، آدم پستی هستی، آدم پستی هست. تکرار گناه صغیرم این مسئله هست.
شما بهار رحمتی جاتون روی چشمای ماست، این همه ما جاشگی به عشق دریای شماست. اسمتون رمز عبور است همه درای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. اسمتون رمز عبور است همه درای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته.
همراهان صمیمی، برنامه سیره پیشوایان به پایان رسید. از همراهیتون متشکریم و تا برنامه بعد همتون رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
لذت برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خد یا علی.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آنچه تقدیمتون شد برنامه سیره پیشوایان بود و
سخنان آیت الله سید احمد خاتمی درباره زندگانی امام رضا علیه السلام. خیلی از ماها میشه دیگه بیشتر از یک سال که دلتنگ زیارت حضرت رضا علیه السلام هستیم از نزدیک، از اینکه بریم به مشهد مقدس با خیال راحت زیارت کنیم و زیارتی بکنیم که انشاءالله جواب سلاممون رو هم حتی از حضرت رضا علیه السلام بگیریم. این دلتنگی هنوز با ما هست و امیدواریم که به لطف خود آقا امام رضا علیه السلام هرچه زودتر این داستان کرونا و ویروس کرونا حل شه و برگردیم به زندگی قبل از کرونا. انشالله که خود حضرت رضا علیه السلام کمکمون کنن، ما هم دلامون هوایی شده شه.
شاه سریر ارتضا مولا علی موسی رضا سر رضا شاه سریر ارتضا مولا علی موسر رضا شاه سریر ارتضا مولا علی موسر رضا صحن تو سعی و صفایم حرم تو کربلایم صحن تو سعی و صفایم حرم تو کربلایم بود این ورد لب من تو شهی و من گدایم گردید دل رو با گل از رنگ و بوی تو دارم دست توسل هر لحظه سوی تو شاه سریر ارتضا مولا علی موسر رضا شاه سریر ارتضا مولا علی موسر رضا راه تو راه نجاتم به کفت مرگ و حیاتم راه تو راه نجاتم به کفت مرگ و حیاتم آب سقا خانه تو زمزمم آب فراتم زمزمم آب فراتم مرغ قلبم گشوده هر سوی دام تو تا آشیانه گیرد در کنج بام تو
دوستان. از ابوسرت هروی یکی از یاران امام رضا علیه السلام نقل شده که آخرین هفته ماه شعبان خدمت امام رضا علیه السلام رفتم. حضرت به من فرمود ای ابوسرت، ماه شعبان بیشترش گذشت و این آخرین هفته آن است. آنچه در این مدت گذشته از این ماه کوتاهی کرده ای در این مدت باقی مانده تدارک کن و بر تو باد که به نیازهای اصلی خود توجه کنی و دعا و استغفار بسیار کن و قرآن را زیاد بخوان و از گناهانت در پیشگاه خدا توبه نما تا چون ماه خدا به تو روی کند خود را برای خدا خالص کرده باشی و هر امانتی را که به گردن داری بپرداز و هر کینه که از مؤمنی به دل داری از دل بزدای و از هر گناهی که بدان آلوده بوده ای دست بردار و از خدا بترس و در پنهان و آشکار امور خیش را بدو واگذار و هر که به خدا توکل کند خدا او را بس است. کلام حضرت رضا علیه السلام انگار خطاب به همه ما بود. دوستان عزیز، آماده شیم برای ورود به ماه مبارک رمضان. ممنونم از همراهیتون و دعوت میکنم کلام ناب، سخنان شهید آیت الله بهشتی رو بشنوید در این لحظه.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
انسان در راه بی‌نهایت، انسان در هر دو سوی شخصیت خود بی‌نهایت است، در سوی رشد و کمال از فرشتگان نیز پیشی می‌گیرد و به قرب و معرفتی استثنایی می‌رسد، در سوی سقوط و انحطاط نیز از پست‌ترین موجودات پست‌تر و گمراه‌تر می‌گردد. انسان با مایه‌ها و غرایز و استعدادهای آفریده شده است که می‌تواند در هر یک از این دو مسیر بی‌نهایت قدم گذارد و تا دورترین نقطه برود. هم میشه فرعون بشه، هم میشه موسی بشه، هم میشه ابو جهل بشه، هم میشه محمد بشه. هم میشه ابراهیم بشه، هم میشه نمرود بشه، هم میشه آتیلا بشه، هم میشه سقراط بشه. هر تک انسانی برای خودش عالمی داره و در این عالم خودش به دست خودش خودش رو و عالمش رو میسازه. در این رابطه اگزیستانسیالیست ها هم بینششون نسبت به انسان همینه. اگزیستانسیالیست یعنی وجودی، یعنی اون تفکر فلسفی که وجود را و هستی را شناخته و دریافته و به او اصالت داده. اما این مکتب با اون روندی که داره، که روند مفصلیه، وقتی میرسه به انسان، به انسان اصالتی میده، میگه انسان را خدا اینطور، حالا اون که خدا قائل نیست، البته دو جناح دارن، یک جناح معتقد به خدا، یک جناح منکر خدا، ولی هر دو جناح میگن انسان مثل یک وجود بیشکل به وجود آمده و بعد خودش را شکل میده. دید اگزیستانسیالیسم نسبت به انسان در این جهت مثل اسلامه، ولی یک فرق داره با اون، اینه که جناح مادیگرای اگزیستانسیالیسم میگوید انسان میتواند خود را بسازد و باید خود انتخاب کند که چگونه ساخته میشود. اما او در میان کشش ها و انگیزه های گوناگون و در میان راه های گوناگون که جلوی پایش گشوده اند حیران و سرگردانه. برای انسان یک بدبختی و یک تیره‌بختی و یک دشواری در رابطه با حیرانی و سرگردانیش در برابر این دو راه ها و چند راه ها قائل است. آدمی را همیشه موجود زبون بیچاره‌ای بر سر دو راهی ها و چند راه ها. ولی بینش اسلامی اینجور نیست. اسلام میگه نه، اینجور نیست. در انسان چراغ هدایتی روشن است، هم چراغ هدایت درون و هم چراغ هدایت برون فراراهش.
همیشه آشنا